در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال رو شکر میکنم که توی شنبه دیگه اول هفته، شنبه ای که به نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست تو تقویم دلهای ما، میتونیم میزبان مردمان خوب، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا باشیم. خانم ها و آقایان سلام محضر شما بینندگان جان و شنوندگان گرامی که ممکنه صدای برنامه رو شبانگاه از رادیو معارف بشنوید. خیلی خوش اومدید و دعوت میکنم همراهی بفرمایید از همین لحظه ها با حاج آقای حسینی قومی عزیز و بزرگواری که سعادت داریم دوباره مثل شنبه های قبل محضرشون باشیم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بزرگوارید، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. جلسه پنجمی هست که خطبه 176 نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه محور سخن ما هست. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتی.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها. حضرت می‌فرماید از دو چیز بپرهیزید: یک، شکستن فضائل اخلاقی، یعنی فضائل اخلاقی رو در زندگیتون رعایت نکنید، و بالاتر و بدتر از اون تصریفها. تصریف یعنی تغییر، دگرگونی، جابجایی. یه وقت انسان یه فضیلت اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه، بدتر از اون است که نه، در روایت هم داریم معروف به نظرش منکر جلوه کنه،
همون جای ارزش‌ها عوض شدن.
بشه احسن منکر بشه معروف، معروف بشه منکر، این بدتر از اونه. آدمی که رعایت نمی‌کنه، خب حالا میگه من موفق نیستم ولی خدا بهم توفیق بده. ولی آدمی که جا به جا میکنه، نه، میگه من دارم کار خوب میکنم. مثال ها زیاد داره ولی چون میخوایم به فرازهای دیگه برسیم، من یه مثال بزنم. مثلا الان ببینید تو جامعه ما همین گرفتاری هست دیگه. گاهی میبینی یه آقایی یه خانمی تو پارک داره قدم میزنه، یه سگم همراهشه، میگه من صبح یکی دو ساعت این حیوان رو میارم اینجا، بعد از دارم همینطور تو ماشینم میبره، همراهشم هست، تو خونهشم هست. اگر وقت بگید چرا، میگه حاج آقا از شما دیگه انتظار نداشتیم، حقوق حیوانات در اسلام چقدر سفارش شده. بعد به همین آقا یا خانم بگو احسن، خیلی عالی، آخرین باری که به مادر سرزدی کی بوده؟ آخرین باری که به پدر سرزدی کی بوده؟ آخرین باری که به عمو و عمه و خاله و دایی و ارحامت سرزدی کی بوده؟ همین خانم رو وقت میبینی یا همین آقا میگه نه، من مادرم رو گذاشتم خانه سالمندان. مادرش خانه سالمندانه، ولی دو ساعت صبح دو ساعت بعد از ظهر میگه حقوق حیوانات هم که اسلام خیلی سفارش کرده، به جای اینکه انسش با مادر باشه، با فرزند باشه، و یه حیوانه. و اینا مثلا یه معروف شده. این الان شما تو تهران دارین میرین، ماشینی کنار دستیتون میبینی یه خانمی یا آقایی سگی بغلشو خیلی داره بهش محبت میکنه، یه وقت اعتراض بکنی تعجب میکنن شما چرا اعتراض میکنی، ولی بپرسید وقت سر فرصت بپرسید مادر کجاست، پدر کجاست، ارهام، خیشاوندان، عمو، عمه، دایی، خاله، اینا، اینو میگن تصریف ها، اینی معروف و منکر کردیم. بله قطعا اسلام طرفدار حقوق حیوانات، هیچ کسی به اندازه اسلام سفارش حقوق حیوانات رو نکرده، ولی نه به این معنا که شما از رابطه فرزندت پدر مادرت بزنی بری سراغ حیوان، انس با فرزند پدر مادر از دست بره. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه این خطبه 26 هست، یه هشدار بسیار بسیار سنگینی داره، مجال نیست بخونم. حضرت ویژگی های عصر جاهلیت رو ترسیم میفرمان، توصیف میفرمان. عزیزان خودشون ببینن. یصف العرب قبل البعثه، اوصاف جاهلیت قبل از بعثت، میرسد به اینجا: انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، تشربون الکدر تأکلون الجشب تصفکون دماءکم تقطعون ارحامکم. تا میرسد به اینجا: یغزو احدکم کلبه و یقتل ولده.
الله اکبر.
در جاهلیت یغزو، یغزو غین دالزان، به سگتون غذا میدادید، رسیدگی میکردید،
بچه هاتون رو میکشتید،
ولی بچه ها رو میکشتید، زنده به گور میکردن دیگه.
الان هم یه جورایی،
یعنی الان ما جاهلیت رو البته خیلی مدر، اگه الان به ما بگن آقا بچه تو کنار بگذار به سگت رسی، این نمیپسندیم، ولی خیلی قشنگ در یه کاغذ زرورق پیچیده به ما تحویل میدن که ما برامون جذاب باشه، آقا ببینید دنیا چقدر به حیوانات توجه دارن. ولی شما این سوال به من جواب بدید که نمیشه حیوان جایگزین محبت به فرزند باشه. الان میبینید دیگه، برای اینکه از دست بچه راحت بشه، مثلا بچه 2 ساله رو، بچه 2 ساله، بچه 3 ساله جاش توی عرض کنم که مهد نیست دیگه، این محبت مادر نمیخواد، آغوش مادر نمیخواد،
جاش توی پرورشگاه نیست،
اینو میذاره اونجا برای اینکه از دست بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله راحت بشه. پدر مادرم خانه سالمندان، وقت 2 ساعت میگه صبح مثلا سگم رو میارم پای، 2 ساعت بعد از ظهر میارم. این مثال زن، میخوام روی این مثال توقف کنم.
بله نمونه،
ولی هشدار امیر مؤمنانه که عصر جاهلیت مردم اینجوری بودن. یغزو احدکم کلبه و یقتل ولده. بچه رو زنده به گور میکرد در عصر جاهلیت، ولی به سگش رسیدگی میکرد، غذا میداد. یعنی متاسفانه میدونید گاهی بالاخره انسان نیاز به انس داره، انسان طبعش مدنیون به طبع نمیتونه انس نگیره، انسی که خدای متعال قرار داده که ما با پدر، با مادر، با عمو، برادر، خواهر، خویشاوندان، بستگان، عزیزان، دوستان تو آداب معاشرت چقدر ما روایت داریم، چقدر دستور دینی داریم، انسی که با فرزند خودمون باید داشته باشیم، وقت اینو جایگزین میکنه با انس با حیوان، انس با سگ. لذا حضرت میفرماد ایاکم، از 2 چیز بر حذر باشید: یکی اینکه فضائل اخلاقی رو بشکنید، بدتر از شکستنش تصریفها، جا به جا کنید، معروفها بشه منکر، منکرها بشه معروف. بعد حضرت یه نمونه رو مثال میزنن از میان رعایت فضائل اخلاقی به مهمترین مسئله. جناب مولای مخاطبین عزیز، فکر میکنید چی باید باشه در میان
مهمترین
فضیلت اخلاقی که باید حواسمون باشه؟ خیلی مهمه ها، در میان همه حضرت فرمان وجعلوا اللسان واحدا، مواظب زبانتون باشه. حتما میدانید علمای علم اخلاق 10 گناه رو برای زبان نوشتن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه جامع سعادت، معراج السعاده، ببینید بعضی ها تا 70 گناه رو برای زبان نوشتن. هیچ عضو اینجوری نیست. چشم ما مگه با چند تا گناه میتونه بکنه؟ دست ما چند تا گناه میتونه؟ گوش ما چند تا گناه میتونه انجام بده؟ شنیدن ما. ولی زبان تو 70 گناه. میخواستم فهرستش بخونم دیدم زمان میبره. لذا حضرت مهمترین مسئله میفرماد وجعلوا اللسان. حالا تو زبانم مهمترین مسئله چیه؟ زبانم 70 تا گناه، 100 تا گناه میتونه انجام بده. مهمترینش این است که زبانتون یکی باشه. خیلی در روایت مذمت شده کسی که زولسانین، زووجهین، منافقانه برخورد میکنه،
یه جای یه جور، یه جای یه جور دیگه.
اینجا مقابل آقا شاکرم، مخلصم، رد میشی برات صفحه میگذره. وجعل اللسان واحدا ولی یختزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان جموح به صاحبه. یختزن، زبانتون تو خزانه ببرید. چطور ثروت، پولی داشته باشید، طلایی داشته باشید، محافظت میکنید، صندوق میذارید، تو خزانه میذارید، زبانتون رو ببرید. فإن هذا اللسان جموح به صاحبه، زبان صاحبش رو حضرت تشبیه فرمود به اسب سرکش. چطور اسب سرکش صاحبش زمین میزنه؟ زبان صاحبش زمین میزنه. والله، قسم جلاله، والله ما ارا عبدن، به خدا قسم من نمیبینم بنده‌ای که یتقی تقوان تنفعه، تقوایی که به دردش بخوره داشته باشه، حتی یختزن لسانه، مگر اینکه زبانشو به خزانه ببره، و الا تقوا به دردش نمیخوره. و ان لسان المؤمن من وراء قلبه، زبان مؤمن پشت قلبشه، عمل فکر میکنه. اما ان قلب المنافق من وراء لسانه، منافق به عکسه. چرا؟ لان المؤمن اذا اراد ان يتكلم، مؤمن وقت میخواد حرف بزنه، تدبره، اندیشه میکنه. فا ان کان خیرا، اگه خوب بود ابداه و ظاهر میکنه، و ان کان شرا وارا. اما منافق اینجوری نیست. جالبه، یه تعبیر دیگه این خطبه 176، یه تعبیر دیگه حضرت در خطبه 153 داره، واقعا تکان دهنده است. من خواهش میکنم مخاطبین عزیز یه لحظه بیشتر توجه بفرمایید
درباره همین زبان،
راجع به زبان.
بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه تو خطبه 153 5 تا گناه رو در ردیف هم ذکر میفرمود.
خب
این ردیفی خیلی مهمه،
یعنی اینا وزنشون،
اینا وزانشون یکی هستن.
خب
باور میفرمایید، یکیش آدم کشتن، قتل نفس، دوم شرک، آدم برای خدا شریک کنه، سوم تهمت که از گناهان زبان یکیش تهمت، چهارم نفاق، همین که الان اینجا داریم میخونیم،
دو زبانه دو چهره بودن،
و پنجم بدعت گذاری. یعنی حضرت دو گناه زبان رو در ردیف شرک به خدا
و قتل
و قتل نفس. تازه میدونید این در روایات ما آمده، در شعر عرب هم آمده، جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتام و ماجرحل لسان. زخم شمشیر خوب میشه، سنگین ترین زخم ها به مرور خوب میشه،
بله،
ولی زخم زبان هیچ وقت خوب نمیشه. حالا من اینو بخونم، فالحذر الحذر، خطبه 153 دوبار الحذر، برحذر باشید، برحذر، ایها المستمع، شنونده، الجد الجد، جدیت داشته باشید، دوبار ایها الغافل. اون جلسه عرض کردم کمتر حضرت اینجوری فریاد میزنن، ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کسی مثل علی نمیتونه به شما رو بیدار بکنه، انسان آگاهی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه. ان من عزائم الله فی ذکر الحکیم، یکی از قطعی های قرآن، التی علیها، قطعیه که علیها یثیب و یعاقب، خدا بخواد پاداش بده به همین ملاک پاداش میده، عقاب کنه به همین ملاک، بخواد راضی باشه به همین ملاک، بخواد خشم یسخط به همین ملاک، ملاک رضای الهی، ملاک سخط الهی، پاداش الهی، عقاب الهی، چیه؟ انه لا ینفع عبدن و ان اجهد نفسه و اخلص فعله، ولو تمام عمر تلاش بکنه به ظاهر اخلاص از خودش نشان بده، اگر این چند تا خصلت رو داشته باشه، ان یخرج من الدنیا لاقیا ربه به خصلت من هذه الخصال.
خب
خیلی تعبیر تندی ها.
بله.
و ان اجهد نفسه، حالا من روایتشو میخونم،
زورشو زده تو دنیا،
یعنی هر روز میره مسجد، هر سال اربعین، هر سال زیارت امام رضا، هر سال سفر حج و عمره، هر روز تلاوت قرآن، هر روز زیارت عاشورا، هر روز دستگیری از بیچاره ها، تمام عمرش کار خیر، اجهده، تمام تلاششو به کار میاندازه، و اخلصه، تصور میکنه که خالصانه داره انجام میده، ولی این پنجتا رو داشته باشه. پنجتا، خب حالا ما عرض کردم تو ردیف همه.
بله.
یکیش یعنی یشرک بالله، ما الحمدلله از شرک به خدا انشالله بیزاریم، دوریم. دو، او یشفی غیظه به هلاک نفس، دلش خنک بکنه با کشتن دیگری. اینا ما الحمدلله انشالله مبتلا نیست. ولی شاهدم این سومیه، او یعر به امر فعله غیره، کاری که خودش کرده تهمت بزنه به دیگری بگه او انجام داد. البته این یه مصداق تهمته، بدترین نوع تهمت اینه که من یه بدی رو جنایتی رو خودم انجام بزن گردن دیگری. یه مصداق تهمت هم است که نه منم انجام ندادم، دیگری
متهم میکنم، دیگری
تهمت بزنیم، متهم بزنیم بدیم. او یلق الناس به وجهین، او یمشی فیهم به لسانه، با دو زبان، با دو چهره. بازم تأکید میکنم ببینید این ردیف بودنش خیلی مهمه. پنجم، او یستنج حاجتن الی الناس به اظهار بدعتن فی دینهی، در دین بدعت بگذاره. با عرض معذرت یه بار دیگه تکرار میکنم، حضرت این پنج تا رو ردیف هم شمردن: آدم کشی، شرک به خدا، بدعت در دین. میدونید بدعت در دین؟
بله،
از تمام بلاهایی که الان گرفتاری که عالم اسلام داره از بدعت هاست. یه مثال شو بزنم، الان ما چقدر گرفتار وهابیتیم، این بدعت دیگه.
بله،
یعنی قتل نفس، آدم کشتن، شرک به خدا، بدعت در دین، و در ردیف اینا تهمت، در ردیف اینا دو چهره بودن، دو زبانه بودن.
چقدر این دوتا آخری خلاصه میتونه،
چقدر سنگین. و جالبه، وقتم عرض کردیم که تمام کلمات امیرمون سلام الله علیه مستندات قرآنی داره. من آیات قرآنیشو بخونم، مثلا راجع به شرک این آیه سوره نساء: ان الله لا یغفر ان یشرک به. راجع به قتل نفس همین سوره نساء 93: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. راجب تهمت: و من یکسب خطیئتا و اثما ثم یرم بهی بریئا، یه کار زشتی خودش انجام بده به دیگری نسبت بده، فقط احتمل بهتانا و اثما مبینا، نساء 112. راجب همین دو چهره بودن، این آیه رو ازن همه آشنا هستن، سوره مبارکه بقره آیات اول همه بلدن: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافق اینجوری بود دیگه. راجع به بدعت سوره بقره آیه 79: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. پس بنابراین این پنج تا گناه در ردیف هم شد. و یه نکته جالبی دیدم، این خطبه در شأن نزولش همه اشاره این نهج البلاغه فرمودن که بعد از جنگ جمل بوده. ابن عبدالحدید که از علمای اهل سنت شرح نهج البلاغه داره، ما دائما استفاده کردیم، اشاره کردیم، تقریبا مال 800-900 سال پیشه، میگه حضرت منظورشون، البته این پنج گناه بالا همه ما میتونه گرفتاری، ولی او میگه اصلش امیر مؤمنان داره کنایه میزنه به سران جملی هایی که در برابر حضرت ایستادن. خیلی قشنگ توضیح داده ابن عبدالحدید، میگه منظور حضرت کنایه به طلحه و زبیره. بعدم توضیح میده، میگه همینا بودن که این همه آدم کشتن دیگه، قتل نفس.
بله،
ده ها هزار نفر رو در جنگ جمل اینا باعث شدن کشته بشن. همینا بودن که تهمت زدن، چرا؟ به امیر مؤمنان، کاری که خودشون کرده بودن گردن امیر. چی بود اون تهمت؟ اینا بودن که در قتل عثمان سهیم بودن، خلیفه سوم،
ولی
گناهشو گردن امیر مؤمنان سلام الله علیه. اینا بودن که دو چهره ای از خودشون، دو زبانه و دو چهره بودن. چرا؟ چون آمدن با امیر مؤمنان بیعت کردن، بیعت کردن، اظهار کردن اما به خلافت، با اصرار امیر مؤمنان پذیرفتن، ولی همین ها باز اومدن بیعت شکنی کردن. باز همین ها بودن که بزرگترین بدعت و فتنه رو در دین گذاشتن و اون جنگ جمل. البته این بیان ابن عبدالحدید به این معنا نیست که این شامل دیگران، نه، یه مصداقش سران جمل هست که هم آدم کشتن، هم فتنه کردن،
هم
بدعت گذاشتن، هم دو چهره بودن،
هم افترا،
کاری که خودشون کرده بودن امیر مؤمنان سلام الله علیه قطعاً به شهادت تاریخ و به شهادت کلمات خود حضرت در قتل عثمان سهمی نداشتن، بلکه مخالف بودن.
توصیه میکردن که
این کار انجام نشه، رسم نشه. امام حسن و امام حسین سلام الله علیه رو فرستادن، ولی اینا آدم کش، اینا کشتن و بعد گناهشو گردن امیر مؤمنان سلام الله علیه گذاشتن. به هر حال این از اون خطبه های بسیار بسیار هشدار دهنده است. خیلی باید مواظب باشیم. عرض کردم این که امیر مؤمنان سلام الله علیه این چند تا گناه رو در ردیف هم میشمره، یه هشدار سنگینی. وقت ادامه یه دو سه خط دیگه من از خطبه بخونم، اشاره کنم که تو نهج البلاغه حضرت راجع به مسئله گناه زبان مفصل وارد شدن. حالا هر مقداری که رسیدیم میخوانم.
بسیار عالی.
در ادامه همین خطبه 176 حضرت میفرماید که لقد قال رسول الله، به اصطلاح مطلبه ها لام لام قسمه، حضرت دارن قسم میخورن، به خدا قسم، پیامبر فرمود لا یستقیم و ایمان عبدن حتی یستقیم قلبه، ایمان استوار نمیشه تا قلبش استوار، ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه، استواری قلب وابسته به استواری زبان است. فمن استطاع منکم، هر که میتونه، این تعبیر من استطاع هم معلوم شه مسیر مسیر دشواریه، هر که میتونه ان یلقى الله سبحانه، یه جوری به ملاقات خدا بره، یه جوری از دنیا بره، و هو نقی الراحه، کفش دستش پاک باشه از چی؟ از این ستا، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، دماء المسلمین، اموالهم، سلیم اللسان من اعراضهم. میدانی جناب مولای در نگاه دین
جان
هیچ مسئله‌ای به اندازه این سه مسئله نیست، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. تو نگاه دین هیچ چیزی به این اهمیت وجود نداره. و متاسفانه حالا اینو باید اعتراف کنیم دیگه، تو جامعه ما هم چیزی بی ارزشتر از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم نیست. به راحتی مال مردم رو میبریم، به راحتی آبرو میبریم، به راحتی آدم، شاید بگید ما آدم نمیکشیم. حالا آدم کشی هم بخوایم مثال بزنم، ببین آدم کشی فقط این نیست که من با یه هفتیر بزنم یه جوون تو خیابون، ما قطعا این کارو نمی کنیم. اما دیدم توی استفتایی از بعضی از مراجع پرسیدن آقا این آدمایی که تو پیاده رو کشته میشن، ماشین میاد تو پیاده رو آدم میزنه، موتور میاد تو پیاده رو آدم، اینا میشه بگیم آقا قتل عام قتل خطاست؟ شما استفتا کردن، شما هم استفتا کنید.
بله بپرسید
آقا قتل خطاست؟ آقا دیگه حالا اشتباه شد دیگه، پیش اومد دیگه، ما که
می‌خواستیم آدم که...
شما موتور جا تو خیابون بوده اومدید پیاده رو. این ستا خیلی مهمه، جان مردم، مال مردم، آبرو مردم. حالا اجازه بدید من فرازهایی از کلمات خود امیرمونان سلام الله علیه رو بخونم. این مثلا نامه 69 نهج البلاغه است. حضرت می‌فرما لا تحدث الناس بكل ما سمعت به، هر چی شنیدی نگو. الان مشکل ما اینه دیگه، میگه آقا این خبر رو نگو، برای چی نقلش میکنی؟ آج آقا تو همه خبرگزاری ها نمیشن. آقا اگه خبرگزاری گفتن حجت میشه برای ما؟ آقا تو سایت نیدی، سایت ها نمیشن، سایت ها نمیشن، این دلیله؟
لا... نقل کنیم
نقل... لا تو حدث الناس به کل ما سمعتبه، هرچی شنیدی. فکفا بذالک کذبن، برای دروغ همین کافی که هرچی شنیدی بگی. البته اگه واقعا یه خبری هست تو باید توش بررسی کنی، کلا سرت نره. لا ترد علی الناس کل ما حدثوا به فکفا بذلک جهل، برو بررسی کن، اگه به تو مربوط میشه واقعا داره در زندگی تو دخالتی داره، یه کسی رو میخوای مثلا باشه قراردادی ببندی، نمیدونم با یه کسی میخوای وصلتی بکنی، مردم یه چیزی میگن، نقل نکن برای دیگری، اجازه نداری نقل بکنی، ولی
برو پرسو
برو تحقیقات
کار خودت را بیفته.
اتفاقا دیروز یه سخنرانی میکردم بعد از جلسه همین بحث رو مطرح کرده بودم، یه کسی گفت آقا این خب الان میان از ما میپرسن، مثلا رفتن خواستگاری یه جا به ما زنگ میزنن آقا نظر شما چیه، به نظر شما این خانواده خوبه یا نه، ما شرعا نباید بگیم همه چیز رو.
خب
یه دو خواستگاری رفتن، یه خانواده، یه دختر خانم،
از ما مشورت خواستن،
از ما مشورت. اینجا از استثناءش هست یا نه؟ خیلی جالبه، ببینید دین چقدر دقیقه. استفتاء کردم، خدا رحمت کنه، من تو استفتاءات آیت الله عظما تبریزی میدیدم، همین سوالو پرسیدم. ایشون فرمودن اجازه ندارید اسرار اون بنده خدا رو فاش میکنی. نه، سربسته بگو آقا من همین مقدار به شما بگم که این مورد به درد شما
نمیخوره،
برو کنار از این مورد، بیش از این از من سوال نکن. آقا یه جوانی شما میخوای استخدام بکنی، میان با شما مشورت میکنن، میدونی این جوان مشکلاتی داره، حق نداری پروندهش رو باز کنی.
آفه.
بگو سربسته من بهت بگم این
به درد تو نمیخوره.
من گاهی مثال زدم، حالا متاسفانه واقعیت رو بگیم دیگه، نگاه دینه که شما سربسته بگو. الان اگه برای ما مثلا امروز حاج خانم میره مسجد نماز، بعد از نماز یه خانمی میگه که ما یه فلانی اومده خواستگاری دختر ما، شنیدیم قبلا هم آمده خانه شما، شما تحقیقاتونو کردید دختر بهش ندادید، میشه نظرتونو بگید؟ مرجع تقلید چی گفت؟ فرمود بگو این سربسته به دردم. ولی ما چی میگیم؟ یا حاج خانم عجله که نداری که، بذار جل نماز تمام بشه، بعد من یک ساعت پرونده این آقا رو برات بیارم رو کنم، پرونده شو برات باز بکنم. برای چی پرونده باز میکنی؟ مشورت کرده دیگه، مقام مشورت.
بله.
سربسته بله. بگو این مصلحت نیست. یه داستانی بگم بعد این ادامه رو بخونم، خدا رحمت کنه. میدانید اصفهان یکی از علمای بزرگ اصفهان مرحوم آیت الله حاج آقا رحیمه، ارباب بوده رضوان الله علیه، قبرشون تخت فولاد هست. بله. عزیزان اگر تخت فولاد مشرف شدن، مزار علمای بزرگ، از جمله این مرد بزرگ حتما حضور پیدا کنه. ایشون هم مباحثه آیت الله عظما بروجردی بوده، البته تا آخر عمرم لباس نپوشیده، لباس نپوشیده، یه دونه کلا داشته بود، همین لباس یه عبا نهایتا دوش میگرفتن. ظاهرا ازشون پرسیدن چرا، میگفت من خودم لایق این لباس نمیدونم، پناه بر خدا. حتی این داستان هم هست که چون هم مباحثه آیت الله عظما بروجردی بوده، یه روزی میاد قم دیدن هم مباحثه خودش آیت الله بروجردی با همون لباس خودش، با همون یه کلاه پشمی داشته و یه کچلوار یه عبایی، میگه من میخوام آقا رو ببینم. فکر میکنن حالا مثلا یه کشاورزی، حالا آقا رو که نمیرسن که آقا
بازاری معمولی،
مثلا میگن آخه با آقا چه کار داری شما، کارتو بگو. آقا نمیشه هر کسی که میرسه بگه آقا رو میخوام ببینم. میگه آقا منو میشناسه، شما فقط به آقا بگید که رحیم اومده، بگید رحیم، آقا خودش میشناسه. میان با آیت الله عظما بروجردی، میگن آقا یه پیرمردیه با این مشخصات، یه کلاه پشمی داره و عبایی، میگه من رحیمم، آقا منو میشناسه. تا میگن رحیم، آقا متوجه میشه که حاج آقا رحیم ارباب هست، هم مباحثش هست، عالم فاضل. میگن ایشون به عجله میدوه، میدوه دم در، یا آقا چرا گفتی رحیم اومده؟ میگو ارباب اومده، باشه آقا رحیم ارباب. خیلی مرد بزرگی، خیلی فوق‌العاده بود رضوان الله علیه. وقت این جمله در حالات ایشون هست، واقعا کسی بتونه این سخن رو بگه خیلی مهمه. ایشون میفرموده در قرآن نداریم که فردای قیامت ما 50 موقف برو نگه میدارن، تو هر موقف یه سوالی میپرسن باید جواب بدی. 50 موقف.
بله.
مثلا یه موقف مال زکات، یه موقف مال ارحام، یه موقف مال نماز، یه موقف مال حج، 50 تا ایستگاه موقف، این ایستگاه 50 تا ایستگاه قیامت ما باید بشیم جواب بدیم. ایشون میفرموده برای مطلع جاره مرباب، میفرموده من اگر در هر موقفی معطل بشم، خیلی مهمه ها، یقین دارم تو موقف زبان معطل نمیشه،
یقین دارم
من با زبانم گناه نکردم.
خیلی هنره،
خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی الان نگفتیم اول بحث، گفتیم علمای اخلاق میگن زبان منشأ 70 تا گناه، 100 تا گناه. یعنی کسی با قاطعیت بگه من یقین دارم 70 گناه از زبان رو مرتکب نشده.
تقوای بزرگی داشته.
خدا رحمت کنه. حالا این قصه رو بگم، مرحوم آقای پرورش رحمت الله علیه، ایشون میگه من جوان بودم، یه روز رفتم در خانه مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، ایشون سر حوض می‌خواست وضو بگیره، سلام کردم و گفتم آقا یه مطلبی میخوام خدمت شما عرض کنم. بفرمایید. گفت من غیبت شما رو شنیدم، شما من حلال بکنی. ایشون میگه نه، از کجا میدونی که اون غیبت بوده؟ شاید حالا مثلا اون برای خودش محملی داشته. چون نه نه، شما اینقدر بی خود. میگه نه آقا من حتما باید شما من حلال. میگه پس صبر کن، وضو بگیر، من دارم وضو میگیرم، شما هم وضو بگیر. با هم وضو میگیرن. میگه حالا بریم مسجد. یا آقا ما اومدیم یه حلالیت به طلبیم، کجا میبرد؟ میگه بیا مسجد، من دو رکعت نماز میخونم، شما هم دو رکعت نماز بخون. اگر واقعا ما گرفتار این گناه بودیم خدا ما رو بیامرزه، اگر اون آقا گرفتار گناه شده خدا اونو بیامرزه. خیلی مهمه کسی بتونه بگه من در میتونم اگه در هر موقفی اگه معطل بشم یقین دارم در موقف زبان معطل نمیشه. حالا بذارید من بعضی از فرازهای نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه رو بخونم. تقریبا ده ها مورد تو نهج البلاغه حضرت راجع به زبان سخن گفتن. این حکمت اوله، من سریع میخونم، شما رو هم دوستان حتما تو کانال میگذارم. حکمت اول: هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. اگر کسی زبان برش حکومت بکنه ذلیله. هانت علیه نفسه، آدمی که زبانش برش حاکم باشه. همینی که امیر سلام الله علیه فرمودن به جای اینکه اول تأمل بکنه اول حرفشو بزنه. مولد دوم، حکمت 36 نهج البلاغه: لسان العاقل وراء قلبه، شبیه همین بیان حضرت، و قلب الاحمق وراء لسانه. عاقل اول فکر میکنه اما احمق اول حرف میزنه. حکمت 55 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت میفرماد اللسان سبعون. لسان یه درنده است. ان خلی انه اقر، یه درنده است که اگه رهاش بکنی نیشت میزنه. ان خلی رهاش بکنی نیشت میزنه. 66 اذا تم العقل نقص الكلام، اگه عقل انسان کامل شد کلامش کم میشه. این آدم های پرحرف مشکل فکری داره. شبیه این تعبیرم داریم که اکثر سمتک یا تبفر فکروک،
سکوتتو
زیاد کن باشه. فکر دو وقت زیاد میشه. خدا رحمت کنه، در حالات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میدیدم شاگردانشون میفرمودن علامه خیلی کم حرف بوده، خیلی کم حرف. همین علامه ای که وقتی که باید حرف بزنه مفصل هم سخن میگفته،
بله،
ولی حرفای معمولی کم حرف. میگفتن آقا شما کم حرفی. میفرموده پر حرفی مغز رو از کار میاندازه. اینجا حضرت میفرماد
اکثر
سکوت زیاد کن یا توفر. حکمت 77 لا یستحین احدون، الله اکبر، حیا نکن، خجالت نکش. اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. آقا چیز نمیدونیم گو نمیدونم. یکی از مشکلات ما اینه همه خودمون تو همه رشته ها علامه میدونیم، فکر میکنیم تو همه موضوع باید اظهار نظر بکنیم. من دیروز توی جلسه باز عرض کردم، دفتر یکی از آقاین مراجع بودم، گفتم شما تا حالا دیدید آقاین مخاطبین عزیز اگه مورد دیدید بر ما پیامک بزنید؟ ما ندیدیم. تا حالا دید مثلا اینه کسی استفتا بکنه از دفتر مرجع تقلید حضرت آیت الله عظما این پدر ما بیمار شده، بیماری قلبی داره، نمیدونیم باید آنژیو کنیم یا عمل قلب باز بکنیم، نظر مبارک شما چیه؟
بیمار
مرجع تقلید جن راجع به این هزار نظر
این سوال،
ولی تو مسائل دینی که تخصص اون مرجع، تخصص کارشناس دینه،
بله،
همه اظهار نظر میکنن، همه اظهار نظر میکنن. باز حکمت 116 نهج البلاغه: توبا، خوشا به حال کسی که این چند تا ویژگی داره. یکیش اینه امسک الفضل من لسانه، امسک الفضل، زیادی حرفش رو امساک بکنه. البته میدونی این کار آسانی نیست، واقعا کار آسانی نیست. من این شعر رو مکرر خوندم، امروزم باز بخونم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا حسین فاطمی منبری بوده ولی یه چهره اخلاقی بسیار بسیار عجیب، صاحب نفس، تو قم منبر میرفته، علما مراجع میمدن پای منبرشون. من از پیر مردای قم شنیدم که امام رضوان الله علیه شرکت میکرده در جلسه اخلاق ایشون. امام کسی رو بپسنده خیلی مهمه،
بله،
به تعبیر یکی از عزیزان امام خیلی سخت پسند بود. امام حاجی حسین فاطمی رو میپسندیده، نه حالا هر هفته مثلا یه هفته در میان میرفته پا درس اخلاقش. آیت الله بهجت خیلی به ایشون علاقه داشته، میرفته، خیلی از علما میرفتن درس اخلاق داشته، شب و جمعه خونه خودش، از شاگردان مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بود. وقت ایشون، من شنیدم این شعر رو، حاجی حسین فاطمی این شعر رو تو هر منبری میخونده، تو هر منبری تو هر جلسه اخلاقی سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج
تمام.
تمام آقا سیر و سلوک و مقامات معنوی این پنج تاست. اولی سمت
سکوت.
سمت باسات ما تو همین اولیش موندیم سکوت.
آقا واقعیت یه بار دیگه اینو فرمودین، بعد من این بند زادم امیر حسین اینو برداشت نوشت خوشنویسی، یعنی من که رفتم از اینجا منزل کاغذ
به همین سرعت ماشون
آره، بعد کنار یخچال چسبونده بودن که مثلا آل خانواده گفتن بنویس جلو چشمون باشه، ولی هرچی فکر میکنم میام تو همون اولی ما هنو گیریم،
همین اولی سخت واقعا سخته. ما فکر میکنیم در حال آخر بعضی از علمای بزرگ هست اینا مثلا میامدن سر درس میگفتن آقا ما 20 سال بوده 25 سال بوده تلاش کردیم مثلا تکبر رو ریشه‌کن کنیم، الان احساس میکنم دیگه تکبر ریشه‌کن کردم بعد از 25 سال. یعنی به این آسانی است که ما بگیم آقا الان تصمیم گرفتیم از فردا دیگه مواظب زبان، واقعا کار سختی. اونم عرض کردم گناهی که منشه 60 70 تا 80 تا
واقعا
این حکمت 138 المرء مخبوع تحت لسانه، انسان پنهان زیر زبانش تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. تکلمو شبیه این تعبیر هم داریم، تکلمو تعرفو، تکلمو حرف بزنید تو شناخته
بشید.
این آقام وای توی جلسه میره یه کسی هنوز حرف نزده، فکر میکنه این مثلا چه موقعیتی داره چه شخصیتی داره ما چجوری باید ازش حریم نگه داریم، یه کلمه حرف میزنه بابا خیلی پیاده است اصلا مشکل اختلالی داره. تکلمو تعرفو. حکمت 172 این تذکر خیلی مهمه. ببینید حالا که داریم راجع به سمت و سکوت میگیم، سکوت کجا؟ اونجا این حرفه که ما داریم میزنیم، همین حرفه نامناسبی که ما میزنیم، اما اگه حرف حرف خوب باشه نه. حکمت 172 لا خیر فی السمت عن الحکم. اگه حرفت حکمت آمیزه سکوت نکن. کما انه لا خیر فی القول بالجهل. اگه حرف جاهلانه است نزن. از امام سجاد علیه السلام روایت سوال کن آقا ما حرف بزنیم بهتره سکوت بهتره یا کلام سخن گفتن یا حضرت فرمون لکل منهما آفاتون، هم سکوت آفت داره
هم
حرف زدن. ولی اذا سلم من الافات، اگه آفت نداشته باشه فل کلامو افضل. چرا؟ حرف زدن بهتره. خیلی استدلال جالبیه. حضرت فرمون لان الله ما بعث الانبیاء بسکوت، خدای متعال پیامبران رو به سکوت مبعوث نکرد، پیامبران رو به سخن گفتن مبعوث کرد. پیامبران آمدن که حرف بزنن نه سکوت بکنن.
بله.
بنابراین اگر میگیم سکوت، سکوتایی که حرفایی که ما میخوایم بزنیم. باز حکمت 214 نهج البلاغه، 214 نهج، به کثرت سمت تکون الهیبه. به کثرت سمت، اگه آدم سکوت زیاد داشته باشه حرف زیادی نزنه
بزرگ.
هیبت داره، بزرگیشه، هیبتشه. باز یه تعبیر دیگه بعد از این، اینم به نظر من امروز مخصوصا ما تو جامعهمون خیلی گرفتار هستیم.
بله.
امیر مؤمنان سلام الله این حکمت 256 نهج البلاغه است. ان کلام الحکما.
بله.
آرش میکنم یه کمی مخاطبین بیشتر. ان کلام الحکما.
بله.
اذا کان ثوابا کان دواء. ببینید هر کسی حرف بی خودی بزنه بده، هر کسی حرف خوب بزنه خوبه، ولی مخصوصا انسانهایی که یه چهره های شناخته شدن، مردم پیامشونو میبینن، توییتشونو میبینن، حرفشونو میشنون،
اعتبار قائلن،
اعتبار، اونا اگه حرف خوب بزنن اذا کان ثوابن، اگه حرفشون درست باشه کان دواء، حرفشون دواست،
به درد بخوره،
درمانه.
بله.
اما اذا کان خطا کان دعا، اگه حرفشون خطا باشه
همین گروه
درده. من واقعا به نظرم یکی از گرفتاری های جامعه ما جناب ملا اینه، اینایی که قلمشون دیده میشه، خونده میشه، صداشون شنیده میشه، توییتاشون فوری منتشر میشه، زیاد حرف میزنن، زیاد مینویسن، حساب شدم نمینویسن. اگه حرف خوب بزنن کان دعوا، برای جامعه درمانه. ولی اخی بد حرف میزنن برای جامعه درده. میدونید انسان هر چی شخصیتش بالاتر شد، بزرگتر شد، تأثیر کلامش، تأثیر موضع گیریش به همون اندازه بزرگه.
درست است.
آقا من یه جوری حرف بزنم، من که سلام به هیچ کجا نمیرسه، یه جوره. من که تریبون دارم،
دیده میشم.
من که دیده میشم، خیلی مهمه. من به گمانم اینه که مشکلات جامعه ما اینه، همینجوری مینویسن. من دیروز با ظریف جلسه عرض کردم، گفتم الان ببینید مقام معظم رحمتی، نمیدونم ملاحظه فرمودن تو سخنرانی ها، خب ایشون نوشته دارن دیگه.
بله.
نوشته میخونن.
بله بله.
نه اینکه کلیات مطالبو بنویسن. احساس من اینه، من از جایی نقل نمیکنم. به گمانم اگه دقت بفرمایید، ایشون حتی بعضی از واژه ها رو که میخوان انتخاب بکنن، چه واژه‌ای بگن،
جزئیات رو حتی
واژه رو نوشته نگم. من دقت کردم، از اون وقت دقت بفرمایید، هست صوتایشون، ببینید فیلمایشون، یه واژه‌ای رو میخوان استفاده کنن، تو اون واژه یه لحظه باز به یادداشتشون نگاه میکنن با چه واژه‌ای حرف بزنن. آقا دنیا رو این کلام حساب میکنه، صلح و جنگ با این کلامه، آرامش مردم و ناآرامی مردم با این کلامه. آقا یاد بگیرید، ایشون از اون نوشته یادداشت میکنن. عرض کردم اون که من حدسم اینه، واژگان رو هم انتخاب میکنن. و الان ببینید بعضی از صبح خواب پا میشی، یه توییت میزنن، یه مطلب مینویسن، جو و آرام کشور رو به هم میزنن، دل مردم رو
میلرزونن،
آرامش ها رو به هم. ان کلام الحکما حکیم اذا کان ثوابا، حرفش درست باشه درمانه، کان دواعا و اذا کان خطا، اگه خطا باشه درده. تو رو خدا مواظب باشید به درمان جامعه کمک کنید، به درد جامعه اضافه
نکنید. خیلی ممنون.
یه مهلت یه دونه دیگه رو بخونم یا بریم
اگه موافق باشید محضر قرآن مشرف بشیم، بعد امیدوارم که خدا کمک کنن زمان داشته باشیم که محضر روایت امیرالمومنین برسیم دوباره. خیلی سپاسگزاری میکنم از حاجی حسینی قمی عزیز، واقعا اگر اینا رو عمل کنم من بهش نمیدونم زندگی چقدر تغییر خواهد کرد. خیلی ممنونیم از حاج آقا. صفحه 520 520 قرآن کریم رو محضرش خواهیم بود که آیات پایانی سوره مبارکه قاف هست و آیات آغازین سوره مبارکه زاریات. ثوابش هم تقدیم کنیم محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که نمیدونم حالا بعد قرآن حاج آقا اگه نکته داشتن اضافه بفرمایند. فکر میکنم دیگه این روزها، یعنی 15 صفر به بعده که حضرت دیگه آرام آرام در بستر بیماری قرار میگیرن و آغاز غزل در واقع پرواز برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم همین روز هاست. بفرمایید محضر قرآن مشرف باشیم. جانم آقا
بعد از قرآن شادی وقت من.
خب
یه نکته رو یادآوری کنم، اون جلسه من عرض کردم چون نگرانم، الان دیدم اون جلسه من گفتم الان چند میلیون الحمدلله ظاهر سید الشهدا سلام الله علیه و سلم، خدا از همشون قبول کنه
ان شاء الله،
به ما جاماندگان هم دعا کنن ان شاء الله.
بله.
ولی من اون جلسه گفتم نگران میلیون ها نفر کسانی هستیم که مشرف نشدن، میشینن پو برنامه رسانه، الحمدلله رسانه انعکاس خیلی خوبی داره، میشن گریه میکنن، میگن امام حسین ما رو دعوت نکرد، ما رو نپذیرو، ما رو جواب کرد،
جامانده
ایم، که حالا میگن جامانده ام. این خطبه 12 نهج البلاغه امیر مؤمنان بعد از جنگ جمل، کسی اومد به امیرم، خواهش میکنم از اون دیگه بعد از این قصه نخورن، بعد از جنگ جمل کسی اومد به امیر مؤمنان گفت آقا حیف داداشم دلش میخواست با شما باشه تو جمل به جنگ پیروزی شما رو ببینه. حضرت فرمود احوا اخی که معنا
دلش
با ما بود، گفت آقا خدا دلش میخواست با شما باشه، فرمود فقط شهدنا، اونم جز حاضران در این جنگ بود. نه او، لقد شهدنا فی اسکرنا هازا قوم من اسفی اصلاب الرجال و ارحام النساء. تا قیام قیامت، امیر مؤمنان خطبه 12، تا قیام قیامت هر کس به دنیا دلش با ما بوده تو ثواب ما
ماست.
مگه جابر همین 40 نیامد کربلا؟
بله.
به امام حسین علیه السلام عرض کرد که لقد شارکناک و ما شریک بودیم. عطیه گفت جناب جابر ما کاری نکردیم. گفت رسول خدا فرمود من احب قوما حشرم من احب، هر کسی قوم با اونا محشور میشه، من احب عمل قوم اشرک، هر کی کار یه دسته ای رو دوست داشته باشید
با
یقین داشته باشید. خواهش میکنم گریه نکنید، زجه نزنید، ناراحت نباشید، قصه نخورید، اسم خودتون جا مانده و جواب شده امام حسین ندونید. شما که دلتون بوده برید 40، ما هم دلمون بوده، یقین داریم ثواب اون 40 رو به ما خواهند داد
ان شاء الله. خب حالا که اینطوری شد پس بذارید، میگن حرف میاره، من
از محضر قرآن کریم موقتا عذرخواهی بکنم. یه نکته رو هم اضافه کنم من خدمت بیننده ها و بعد اگه فرمایش داشته شما دیگه قرآن کریم حسن ختام برنامه بشه. میخوام به شما عزیزان بیننده و شنونده بگم که دم شماها گرم، مرحبا بهتون. دوروبر 3000 نفر الان تا این لحظه اعزامشون و شرایط دریافت هدیه برنامه برای تشرف به کربلای معلا از اون 3313 نفر فراهم شده، از اون زائر اولی ها، و بقیه هم همچنان فرصت ثبت نام دارید. به کانالای ما مراجعه کنید، زیرنویسا رو نگاه بکنید، و برای کسایی که میخوان به قول آقای حسینی قمی هواشون با ابا عبدالله باشه و دلشون دوست دارید مشارکت کنید در امر زائر اولی ها، یا دوست دارید به مواکب و به پذیرایی و به زائرین کمک کنید، عدد 40 رو بفرستید به 20303. خیلی متشکرم. حاج آقا یه 30-40 ثانیه زمان داریم، بعدش دیگه حسن ختام برنامه است.
من اجازه بدید همین فقط یه جمله این کلامی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه باقی مونده عرض بکنم، همین حکمت 12 خطبه 12 که فرمود احوا اخی کم انا، یه تتمه ای هم داره.
خب
یه شرطی هم داره، چون یه مجال نبود من شرط رو اشاره نکردم، الان شرط رو اشاره کنم. حضرت فرمود که سیر افو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، اونایی با ما سهیمن شریکن که میلشون با ما باشه و ایمان به وسیله اونها تقویت بشه. اون جلسه عرض کردیم ارم الله مجلسی معنا کرده روایتی که میفرموید نیت المؤمن خیر من عمله،
یعنی چی؟
فرموده به شرط اینکه شما در حد توانتون سهیم باشید. آقا الان دلت میخواست بره اربعین مشرب بشی، اربعین نتونستی، کمک کن به اینه که میخوان مشرب بشن به حد توان خودت، یه 10000 تومانی، یه 100000، اونی که در توانش زیاده بیشتر. میخواستی اربعین مشرب بشی نتونستی، این شبها دهه آخر ماه سفر همه جا مجلس سید الشهدا است، تو مجلس اعضای امام حسین شرکت کن.
آفرین.
می‌خواستی اربعین مشرف بشی نتونستی، این حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه امام فرمود من زار عبدالعظیم بره کمن زار الحسین علیه السلام بکرد. یعنی یه جا خودمون نشان بدیم. آفه. نه اینکه خدایا ابا عبدالله ما که دلمون می‌خواست بیام که نشد، خود نشد، تو مسجد محلم نشد، تو حسینی محلم نشد، تو امام زاده محلم نشد،
پولم داری میتونی یه جوون و جوون که نرفته و نمیره
بفرستی سفر اولی بفرستی. بنابراین بله احبا اخی که معنا قطعا یقین داشته باشی خداوند پاداش از ثواب هر نیتی تو هر کار خیری، ولی به شرطی که ما در حد توانمون یه قدم. اون هفته مثال زدم، خودم کسی از کنار بیمارستان هزار تخت خوابی رد میشه.
بله.
یه خدایا ببین پول دادی بانیش اونجا تابلو هم کاشی بزرگ نمیشته بانی این بیمارستان فلان آقا، این آقا پول داشته یه بیمارستان هزار تخت، اگه منم داشتم میساختم آیا خدا اون ثواب به من میده؟ بله، به شرط اینکه تو بیمارستان هزار تخت خوابی نتونستی بسازی، همسایت نسخش بیمار بوده نتونسته نسخهشو تعمیر
در اون حد که میتونی
اونو میتونستی بدی.
آره.
آقا مدرسه ها شروع میشه، دانش آموزه نتونسته، وضع مالیش خوب نم، کیف و کفش نتونسته بخره،
اونو کمک
تو آرزوی مدرسه 14 کلاسه داشتی، در این حد یه قدمی برداریم انشاءالله. یقین داشته باشیم، قصه نخوریم، حتما خدا اون ثواب به ما عنایت خواهد
و من یقین دارم که حرفای شما آقا چون برآمده از دل و دغدغه است مؤثره و این بازخورد رو توی سامانه 20303 میتونن به ما هم بگن. خیلی ممنونم آقا.
امام دعا کنن ان شاء الله به شما که مشرف شدین.
الحمدلله ما یه چند روزی با عزتون نائب زیاره. آره نائب زیاره شماها هم بودم من. خیالتون راحت بینندگان و شنوندگان. صفحه 520 قرآن کریم اطلاعاتش دوستانم یه بار دیگه لطفاً اشاره بکنید برای کسایی که همین الان به جمع ما اضافه شدن، زیرنویس بشه اگه ممکنه. صفحه 520 آیات پایانی سوره مبارکه قاف و آغازین سوره مبارکه زاریات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حافظ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و